سلام باشین، سلام به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است به وقت افغانستان. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد ملاقات سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و امریکا در اسلام آباد، تجلیل از سالروز پیروزی مجاهدین و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، افغانستان، پاکستان و امریکا در تلاش احیای گفتگوهای صلح با طالبان هستند. خانواده اسامه بن لادن از پاکستان اخراج شد و صدها اسلامگرا امروز در مصر مظاهره کردند. تفصیل خبرها. پاکستان، افغانستان و ایالات متحده آمریکا امروز گفتند راههایی را جستجو می‌کنند تا مسئولیت شورشیان طالبان را که آرزوی اشتراک در گفتگوهای صلح را دارند تأمین کنند. مقامات در اسلام آباد گفتند گروهی از متخصصان را به هدف بررسی این پیشنهاد تشکیل خواهند کرد. معین وزارت خارجه افغانستان جاوید لودین به خبرنگاران در اسلام آباد گفت: ما باید با تروریستان از طریق نظامی مقابله کنیم، در جایی که می توانیم، در جایی که ایشان موجود هستند، در جایی که مستقرند و از جایی که به منظور اخلال زندگی مسالمت آمیز مردم افغانستان و پاکستان می آیند. همچنان نیاز داریم تا در پروسه سیاسی پیروز شویم، پروسه‌ای که هدفش گفتگو با کسان است که آرزوی یک زندگی مسالمت آمیز و باوقار را دارند، تا ایشان را از صفوف طالبان و دیگر مخالفان بیرون کنیم. نمایندگان سه کشور برای دو روز در اسلام آباد گرد هم آمدند. هدف از این دیدار سه‌گانه احیای گفتگوهای صلح با طالبان افغان که فعلا در حال تعلیق است و همچنان بهبود روابط میان واشنگتن و اسلام آباد خوانده شده است. وزارت خارجه آمریکا گزارش‌هایی را رد کرده که گویا ملا خیرالله خیرخواه، یکی از رهبران پیشین طالبان، از زندان گوانتانامو رها شده و به قطر فرستاده شده است. نوئل کلی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، دیروز در واشنگتن گفت آمریکا تصمیم نگرفته است تا کدام زندانی طالب را از زندان گوانتانامو رها کند. این خبر که خیرالله خیرخواه رها شدن نادرست است. این در حالی است که دیروز مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح افغانستان اسماعیل قاسمیار به رادیو آزادی گفت اطلاعات را که این شورا در دست دارد نشان می‌دهد که ملا خیرالله خیرخواه به قطر فرستاده شده است. خیرالله خیرخواه یکی از پنج رهبر ارشد گروه طالبان است که در گوانتانامو زندانی است و طالبان خواهان رهایی آنها شدند. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوید. ادامه خبرها. خانواده اسامه بن لادن از پاکستان اخراج شد. مقامات گفتند سه بیوه بن لادن و کودکانش صبح امروز توسط طیاره به عربستان سعودی رفتند. محمد امیر خلیل، وکیل مدافع خانواده اسامه بن لادن، امروز در صحبت با یک تلویزیون پاکستانی گفت
ان کے 14 ممبر ہیں ٹوٹل جن کو ڈپورٹ کیا گیا
مجموعاً 14 عضو خانواده بن لادن اخراج شدند. 3 تن از ایشان بیوه های بن لادن بودند و 11 تن دیگر اطفال و نواسه های او. بعد دنبال حمله نیروهای آمریکایی در دوم ماه می پارسال، پاکستان خانواده رهبر سابق شبکه القاعده را توقیف کرد. خانواده بن لادن توسط ماموران اداره استخبارات پاکستان مورد استنطاق قرار گرفتند و سرانجام ماه گذشته به دخول غیرقانونی در خاک پاکستان و زندگی در آنجا متهم شدند. در خبر دیگر آمده است که صدر اعظم پاکستان امروز گفت که از مقامش کنار نخواهد رفت. یوسف رضا گیلانی امروز برای دفاع از خود در برابر نمایندگان پارلمان این کشور گفت صرف همین پارلمان صلاحیت دارد که او را از وظیفه برکنار کند. ستر محکمه پاکستان روز پنجشنبه یوسف رضا گیلانی را به بی‌تفاوتی در ارتباط با اثرگیری قضیه فساد اداری رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری متهم کرد. صدها تن از اسلامگرایان در مصر امروز مظاهره کردند. هدف از این مظاهرات تقویه حاکمیت نظامی فعلی بود و همچنان مظاهره کنندگان می‌خواستند که یک متحد حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر، از اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده ممنوع شود. اعتراض کنندگان عمدتاً مربوط به گروه اخوان المسلمین و جنبش افراطی سلفی بودند. این اعتراضات یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که مقامات انتخابات فهرست 13 نفری از نام دادن واجد شرایط شرکت در انتخابات آینده را اعلان کرد. مقامات انتخابات گفتند که احمد شفیق که روزهای آخر قدرت حسنی مبارک به حیث رئیس با مزرعت به حیث صدر اعظم مصر ایفای وظیفه میکرد یک نامزد واجد شرایط است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری مصر در 23 و 24 ماه می برگزار شود. و حداقل 4 انفجار امروز شهر نپروپتروفسک را در شرق اوکراین به لرزه درآورد. سخنگوی وزارت حالات اضطراری گفت که مجموعاً 27 نفر به شمول 9 طفل مکتب در این انفجارات زخمی شدند. یک سخنگوی پلیس شهر گفت حداقل یکی از این انفجارها در نتیجه جابجا شدن یک وسیله انفجاری مزنون در داخل یک کثافت‌دانی صورت گرفت. بر اساس معلومات ابتدایی حدود 40 دقیقه قبل یک وسیله در داخل کثافت‌دانی در ایستگاه تراموا یا موترهای برقی انفجار کرد. مردم در ایستگاه نبودند، صرفاً کسانی که در داخل تراموا بودند زخمی شدند. از سوی دیگر فعالان مخالف حکومت با راهپیمایی در شهر کیف خواهان رهایی یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین شدند. تیموشنکو در ماه اکتبر پارسال به جرم سوء استفاده از قدرت به 7 سال زندان محکوم شد.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. ملاقات 3 جانبه بین افغانستان، امریکا و پاکستان در اسلام آباد. تجلیل از روز پیروزی مجاهدین و سقوط نظام کمونیستی در افغانستان. یک گروه دیگری از مخالفین مسلح در بغلان اسلحه خود را به زمین گذاشتند. سیلاب در ولایت سرپل تلفات جانی و خسارات مالی وارد کرده است. ترکمنستان کوشش دارد که برنامه اعمار پایپلاین گاز این کشور از طریق افغانستان و پاکستان سریع‌تر شود. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 شام است و وقت افغانستان. میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. نمایندگان افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا همچون بخشی از ابتکار صلح با طالبان وارد اسلام آباد شدند. نمایندگان 3 کشور روز جمعه در یک کنفرانس مشترک خبری نتایج مذاکرات را مفید خواندند و گفتند آنها در صدد یافتن طریقه هایی می باشند تا زمینه عبور مسئول طالبان را که می خواهند مذاکره نمایند آماده بسازند. در این مورد خبرگزاری رویترز مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور ملکزاده متین می شنوید.
نمایندگان کشورهای افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا با حیث یک بخشی از ابتکار احیای مذاکرات صلح با طالبان افغان و زمینه بهتر ساختن روابط میان اسلام آباد و واشنگتن برای 2 روز وارد اسلام آباد شدند. جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان، جلیل عباس جیلانی سکرتر خارجه پاکستان و مارک گراسمن نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان به روز جمعه در یک کنفرانس مشترک خبری در اسلام آباد به خبرنگاران گفتند آنها در صدد یافتن طریقه هایی هستند تا زمینه عبور مسئول برای طالبان افغان را که می خواهند به مذاکرات صلح اشتراک نمایند آماده بسازند. آنها گفتند یک گروهی از متخصصین را ایجاد خواهند کرد تا روی این پیشنهاد غور کنند. جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان گفت
We need to confront terrorists militarily where we can, where they are based.
باید ضرورت است تا با تروریستان در هر جایی که باشند و هر جایی که هستند با قوت نظامی معامله کنیم. او همچنان گفت ما ضرورت داریم تا آنهایی را که میخواهند مذاکره کنند پیدا کنیم. ضرورت داریم تا برای آنها زمینه و شرایط عبور مسئول را تهیه نماییم تا آنها خود را مسئول و مطمئن احساس نمایند و بتوانند در مذاکرات صلح بدون کدام نگرانی اشتراک نمایند. آقای لودین گفت ما واقعا از ابتکار تهیه مسئول عبور طالبان استقبال می نماییم. مارک گراسمن که رهبری مذاکرات از طرف ایالات متحده آمریکا را به عهده دارد، اولین مقام بلندپایه آمریکایی می باشد که از حمله 26 ماه نوامبر سال 2011 میلادی ناتو به این طرف از پاکستان دیدن می نماید. گراسمن گفت:
Let me assure you that we did not embark on any effort.
ما می خواهیم اطمینان بدهیم که از هیچ گونه تلاش برای صلح مذاکره دریغ نمی نماییم. گفت ایالات متحده آمریکا هر گامی را که در ارتباط صلح افغانستان می بردارد با مشوره پاکستان خواهد بود، زیرا صلح برای هر دو کشور مهم است. ایالات متحده آمریکا از مدت یک سال به این طرف کار می نماید تا مذاکرات صلح با طالبان را که از مدت به این طرف به بن‌بست مواجه شده احیا نماید. جلیل عباس جیلانی سکرتر خارجی پاکستان گفت:
We also agreed on two very important initiatives.
ما روی دو ابتکار مهم به موافقه رسیدیم، از جمله تأسیس یک گروه متشکل از سه کشور به منظور یافتن زمینه عبور مسئول طالبان یک موافقت قابل لمس است. تلاش ها برای نجات روند صلح با تعقیب یک سلسله عقب نشینی های ایالات متحده آمریکا در افغانستان صورت می گیرد. مقامات آمریکایی امیدوارند تا از همه انکشافات به منظور فشار و تشویق رهبری طالبان جهت اثر گرفتن مذاکرات صلح استفاده نمایند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امروز 8 سار با 20 سال روز پیروزی مجاهدین مصادف است. معمولاً در جهان سالروزهای 10، 20، 30 و به همین ترتیب هر دهه با مراسم خاص تجلیل می‌شود. اما امسال نشانه های چندان از تجلیل سالروز پیروزی مجاهدین در شهر کابل دیده نمی شد. 4 سال قبل بر مراسم تجلیل از 8 سور در کابل حمله شد. بعد از آن حمله از 8 سور صرف در ارگ ریاست جمهوری افغانستان تجلیل می شود. در این رابطه آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
بعد از حمله طالبان بر مراسم تجلیل از پیروزی مجاهدین در 8 سور سال 1378 در کابل، اینک 4 سال می شود که از این مناسبت به طور محدود و صرف در داخل ارگ ریاست جمهوری افغانستان تجلیل می شود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با اظهار این که برای اجرای مراسم در منطقه جشن آمادگی های لازم گرفته شده بود، اما شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم به لغو این مراسم گرفت، به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک قسمت مهمی که قسم گذشت تذکری بود و داخل استادیوم لغو شده، تزینات داخل شهر، چراغان داخل شهر، دیگه پروگرام های فرهنگی، رادیو، تلویزیون و همچنین شبایشیر یا نمایشنما و همچنین آتش‌بازی به افتخار 20 سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان در نظر گرفته شده انجام میپذیره و برای از اینا مسائل امنیتیشون هم در نظر گرفته شده.
اکنون هم تعدادی از رهبران جهادی تأکید میکنند که از 8 سور باید با تدویر مراسم باشکوه و خاص تدلیل میشد. قاضی محمد امین وقاد یکی از رهبران سابق جهادی افغانستان در این مورد میگوید:
مسئله در احساسات است، مسئله در موج است، مسئله در به نمایش انداختن جذبات مردم، وحدت مردم، قوت مردم، فداکاری مردم، یا دبود از شهدا، یا دبود از معلولین، یا دبود از فامیل های بی سرپرست، از بیوه، از یتیم. این روز باید تجلیل شوه، اما او کسایی که تخلف کرده، تخلف جدا از کامیابی ملت است.
با آنکه آقای وقاد کامیابی مجاهدین را از رویدادهای متعاقب آن جدا می شمارد، امسال یک گروه نامعلوم بر ضد حاکمیت 20 ساله مجاهدین صدای مخالفت را بلند کرده است. این گروه که خود را نوزت آزادی خواه جوانان می خواند، رهبران جهادی و حزب خلق را جنایتکار نامیده می گوید. این دو گروه بر ضد مردم افغانستان ائتلاف کرده و به گفته آنها نوکری آمریکا و 40 مملکت دیگر دنیا را می کنند. نهضت آزادی خواه جوانان افغان که رهبران و تعداد اعضای آنها تا هنوز مشخص نشده است، چند روز قبل از 8 سور توسط ایمیل به رسانه های خبری اطلاع داد که در برخی مناطق شهر کابل عکس های رهبران مجاهدین و حزب خلق را در حالی که بالای آنها چلیپا کشیده شده است را پخش کردند. این عکس ها متعلق به رهبرانی هستند که خود آنها و یا هم افراد منصوب به حزب یا گروهشان بعد از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان وظایف و کرسی های مهم دولتی را اشغال کردند. در مورد سالروز پیروزی مجاهدین همه افغان ها نظری یکسان ندارند. گزارشگران رادیو آزادی در مرکز و ولایات مختلف افغانستان از مردم پاسخهای متفاوت را شنیدند.
پیروزی مجاهدین است. باید تجلیل شود. به نظر ما خوب است.
پیش مثلا بسیار جنگ بود، بدبختی بود، زدن بود، کشتن بود. وقت ما سوال ما است. خو یک کم چیز تفاوت کرده، یک چیز فرق کرده.
برای جسم زدن که چیز را داره. اون خو بیا زوم ما شاء الله کلا که مردم میفهمه که مثلا اون روسا را کشیده بمو یا به زور یا بهر کدام طریقه که باشه اون را کشیده.
مجاهدین افغان بعد از 14 سال مبارزه مسلحانه بر ضد نیروهای اتحاد شوروی سابق و حکومت کابل به تاریخ 8 ثور قدرت را به دست گرفته، یک دولت اسلامی را به رهبری صبغت الله مجددی تشکیل کردند. مجاهدین که با استفاده از اختلافات داخلی گروه‌های مختلف حزب دموکراتیک خلق قدرت را به دست گرفته بودند، به زودی به خاطر قبضه ثروت و قدرت با هم دست و گریبان شده، جنگ‌های داخلی را در افغانستان آغاز کردند که در نتیجه آن شهر کابل و ایران و ده‌ها هزار باشنده آن کشته و آواره شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. در حالی که برخی از رهبران مخالف سیاسی حکومت افغانستان از داشتن رابط استراتژیک با آمریکا حمایت میکنند، اما با ایجاد پایگاه دائمی نظامی ایالات متحده و سایر کشورها مخالفند. دکتر عبدالله و محمد محقق به روز جمعه در مراسمی که به مناسبت 20 سالروز پیروزی مجاهدین در کابل برگزار شده بود، ایجاد این پایگاه‌ها را مخالف منافع ملی کشور خواندند. اما شماره از آگاهان سیاسی افغان با توجه به وضعیت کنونی موجودیت چندین پایگاه‌ها را در کشور ضروری و به نفع مردم می‌دانند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
این دومین بار است که مخالفان سیاسی حکومت افغانستان با ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا و سایر کشورها در افغانستان مخالفت خود را ابراز می‌کنند. دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان به روز جمعه در مراسمی که به مناسبت 20 سال روز پیروزی مجاهدین در کابل راندازی شده بود، این مسئله را تایید کرد که افغانستان به همکاری جامعه جهانی نیاز دارد، اما موجودیت پایگاه‌های نظامی دائمی را برخلاف منافع ملی کشور خواند. آقای عبدالله به موافقتنامه همکاری درازمدت استراتژیک افغانستان با ایالات متحده نیز اشاره کرد و گفت که این موافقتنامه زمان مورد اعتماد خواهد بود که شورای ملی کشور آن را تایید کند.
پایگاه دائمی هیچ کشور موجودیتش در افغانستان به نفع ما نیست. وقتی موافقتنامه امضا شده، وقتی او قانونی می باشه که از مراجع قانونی که پارلمان افغانستان است به تصویبش برسد و آنچه که منافع افغانستان است در اون مزمر باشد و انشاءالله که منافع ما تامین باشه، در اون منافع مردم ما.
پیش از این عطا محمد نوروالی بلخ نیز مخالفت خود را با ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در کشور ابراز کرده و آن را به زیان مردم خوانده بود. رهبران احزاب مخالف سیاسی حکومت افغانستان در حال با ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی ایالات متحده و سایر کشورها در افغانستان مخالفتشان را ابراز می‌کنند که به اساس برخی گزارش‌ها پاکستان و ایران نیز تلاش‌های جدی را آغاز کردند تا برای آمریکا چنین زمینه فراهم نگردد. از سوی دیگر حکومت افغانستان گفته است که ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی ایالات متحده در موافقتنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک با آمریکا شامل نیست و پس از امضای آن مقام‌های دو کشور در این مورد صحبت خواهند کرد. رئیس جمهور کرزی گفته است که در رابطه با ایجاد پایگاه‌های نظامی از آمریکا یک سال مهلت خواستند تا بتوانند در این زمینه به دقت کار کنند، اما برخی از آگاهان سیاسی با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان و منطقه ایجاد این پایگاه‌ها را ضروری دانسته و می‌گویند که افغانستان بدون حضور بازان خارجی توانایی مقابله با مشکلات را ندارد. احمد سعیدی یکی از این آگاهان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
باورم است که در شرایط موجود افغانستان با حضور قوت‌های خارجی در رأس آمریکا، با در نظر داشت کمک‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، با دشمنان شریری که ما مانند پاکستان و ایران داریم، یک ضرورت عینی است و دولت افغانستان نمی‌تواند با تنهایی با همه پرابلم‌هایی که دامنگیرش است مقابله کنه.
در این حال شمار از رهبران جبهه ملی نیز نسبت به وضعیت افغانستان پس از سال 2014 میلادی نگرانند و میگویند که ممکن افغانستان در این زمان با مشکلات زیادی روبرو گردد. محمد محقق حکومت افغانستان را متهم میکند که نسبت به روند مبارزه با تروریسم و گفتگوهای صلح یک موقف واضح نداشته و به گفته وی نظام موجود با این دو مسئله بازی میکند. ائتلاف ملی و جبهه ملی از اپوزیسیون عمده سیاسی حکومت افغانستان به شمار دارند که حکومت این کشور را سبب تمام مشکلات موجود در افغانستان میخوانند. هر بار که ما تلاش کردیم تا نسبت به این انتقادات نظر ریاست جمهوری افغانستان را داشته باشیم، اما مقام های حکومتی همواره این انتقادها را تکراری خوانده و از صحبت در این زمینه خودداری کرده اند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان محترم، یک گروهی از مخالفین مسلح دولت در ولایت بغلان اسلحه خود را به زمین گذاشته و وفاداری خود را به حکومت اعلان نمود. این افراد میگویند که نه به طالبان تعلق داشتند و نه به حزب اسلامی، بلکه در نتیجه عدم رضایت از حالات در مناطق خود اسلحه به دست گرفته بودند. شرح بیشتر در گزارش از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
یک گروه 33 نفری از مخالفین مسلح دولت در ولایت بغلان همکاریشان را با دولت اعلام کردند. این افراد که بیشتر در مربوطات ولسوالی اندراب این ولایت در مخالفت با دولت قرار داشتند وعده دادند که بعد از این در همکاری با دولت برای تأمین امنیت و بازسازی وطن کار میکنند. یک تن از اینان به رادیوی آزادی گفت موجب همه بدبختی های مردم اندراب افراد مسلح غیر مسئول است و اگر اینها گرفتار و مجازات شوند منطقه آرام و مردم راحت می شوند.
ما آمدیم در پروسه صلح که در جامعه دولت پیوست کردیم که باید کسایی که قاتل است، ظالم است، باید ایره بگیرند. دولت همین تقاضا داریم که باید دولت دمو آرامی را بیارند، آرام باشند.
و جنرال اسدالله شیرزاد قماندان امنیه ولایت بغلان نیز ناامنی های موجود در برخی نقاط ولایت بغلان را ناشی از خودسری های افراد مسلح خود سر خواند و افزود با پیوستن اینها به دولت امنیت بیشتر از پیش در اندراب ها تأمین می گردد.
ناراضی از دولت بودن، از حکومت داری بد اینا تعصب پیدا کرده بودن و در کوها زندگی میکردن، منطقه را ناامن ساخته بودن. ما امیدوار هستیم که با آمدن برادرایی که فیلن تشریف آوردن و یا بعدن تشریف میارن کلگی خلاص صلاح شود دیگه بدنی تیره که جور میکرد. اینا اگر بیای به خانه خود، ما مطمئن هستیم که در سراسر ولایت بغلان امنیت به وجود میاد، یعنی امنیت کامل.
باید گفت از آغاز سال روان تا حال که از آن بیشتر از یک ماهی می‌گذرد، این چهارمین گروه از افراد مسلح مخالف دولت در ولایت بغلان هست که سلاح بر زمین می‌گذارند و همکاریشان را با دولت اعلام می‌کنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری رادیو آزادی.
سیلاب در ولایت سرپل باز هم جان چندین نفر را گرفت. مسئولان مبارزه با حوادث در سرپل می گویند در اثر سرازیر شدن سیلاب های پی در پی در جریان هفته و شب گذشته در مرکز سرپل و اطراف آن تلفات جانی رخ داده است. در این سیلاب ها صدها خانواده متضرر شده و خسارت مالی هم زیاد است. در این باره عالم رحمانیار جزئیات بیشتر دارد.
به اثر سرازیر شدن سیلاب ها در سرپل نوتن که بیشترشان بزرگسالان بودند، جانهایشان را از دست داده، هزاران جریب زمین های زراعتی و بند آب ها نیز آسیب دیدند. سید حفیظ الله رئیس مبارزه با حوادث ولایت سرپل بر رادیو آزادی گفت که این سیلاب ها از یک هفته به این سو پی در پی جریان داشته، زیادتر ولسوالی سوزمقله، سانچارک، شیرم، نیمدان، کوهستانات و مرکز سرپل را شدیداً متضرر ساخته، تلفات جانی را نیز در قبال داشته است.
از اثر از این سیلاب ها تا فعلا ما 9 نفر تلفات جانی داریم، در حدود 600 منزل رهایشی تخریب شده داریم، بیشتر از 5000 جریب زمین های زراعتی تخریب شده داریم، صدها جریب زمین و باغات و جنگلات تخریب شده داریم، پل و پلچک تخریب شده داریم.
رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت سرپل میگوید تا هنوز تمام ساحات آسیب دیده سروی نگردیده و به اساس گزارش‌های اولیه سیل هنوز هم ادامه دارد. در این حال از اثر سرازیر شدن سیلاب ها در شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان تا هنوز از یک هفته به این طرف صندوق های برق زیر آب شده و نیمی از مردم شبرغان از نور برق محروم گردیدند. انجینیر غلام سخی سخا رئیس برق جوزجان که از دادن صدا با رادیو آزادی خودداری کرد گفت تمام صندوق های برق را سیل با خود برده، تا یک هفته دیگر امکان جریان برق به خانواده ها ممکن نیست. گرچند سیلاب ها تلفات جانی در ولایت جوزجان در پی نداشته، اما احتمال زیادی وجود دارد که منازل بیشتر تخریب گردد، چون هنوز هم این سیلاب ها ادامه دارد. رحمت الله باشنده قریه صوفی قلعه شبرغان در این مورد گفت ما چشم بر راه کمک های دولت و نهادهای مدد رسان هستیم.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آشنا بعد از ختم همین مجله خبری دقیق ساعت 7 شام کابل آغاز می شود. برنامه را ادامه می دهیم. قرار است حکومت ترکمنستان موافقتنامه فروش گاز را در جریان مذاکرات که در ماه های آینده میان چهار کشور اشتراک کننده ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند صورت می گیرد با کشورهای پاکستان و هند امضا نماید. خط انتقال لوله گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند جمعاً 1700 کیلومتر طول دارد و در صورت ساختمان سالانه بیش از 33 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین که به استناد آژانس خبری رویترز تهیه کرده است.
ترکمنستان امیدوار است موافقتنامه فروش گاز را با کشور هند و پاکستان در جریان مذاکرات که روی ساختمان خط لوله گاز از طریق افغانستان صورت می‌گیرد به امضا برساند. این مطلب را یک مقام دولتی ترکمنستان به روز پنجشنبه با آژانس خبری رویترز گفته است. ترکمنستان دارای ذخایر بیش از 4% گاز جهان است و انتظار می رود این کشور در ظرف چند ماه آینده میزبان دور جدید مذاکرات باشد که میان ایالت‌های کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند روی ساختمان خط لوله گاز که از ترکمنستان تا هند از طریق افغانستان امتداد می‌یابد با هم مذاکره نمایند. این اظهارات مقامات ترکمنستان با تعقیب نامه منموهن سینگ صدر اعظم هند صورت می گیرد که به مناسبت تأسیس 20مین سال روابط دیپلماتیک میان هند و ترکمنستان به این کشور فرستاده شده و به روز پنجشنبه در روزنامه های دولتی چندین کشور از جمله روسیه به چاپ رسیده است. مفکوره ساختمان این خط لوله گاز نخست در سالهای 1990 میلادی میان چهار کشور به وجود آمد، اما کار آن تا هنوز آغاز نگرفته است. این خط لوله گاز 1700 کیلومتر طول دارد و در ظرف 30 سال بیش از 1 تریلیون متر مکعب یا 33 میلیارد متر مکعب گاز را در یک سال انتقال خواهد داد. این خط لوله گاز که از افغانستان می‌گذرد 735 کیلومتر طول داشته که با چالش‌های امنیتی مواجه می‌باشد و هند و پاکستان هم باید روی مقدار و قیمت گاز با هم به موافقه برسند. چهار کشور اشتراک کننده باید منابع مالی برای ساختمان این خط لوله را نیز تعیین نمایند. در موافقتنامه مقدماتی که از طرف چهار کشور به امضا رسیده، موضوع امنیتی، منابع مالی، مقدار و قیمت گاز مشخص نگردیده است. به اساس موافقتنامه مقدماتی، بحث میان کشورهای اشتراک کننده باید قبل از تابستان صورت بگیرد. یک مقام ترکمنستان که از گفتن نامش خودداری نموده گفته است در جریان مذاکرات احتمالاً که موافقتنامه قیمت فروش گاز هم شامل باشد. به اساس ارقام کمپانی بریتیش پترولیم، ذخایر گاز ترکمنستان معادل ذخایر گاز عربستان سعودی، ایران و قطر می باشد. حکومت ترکمنستان از این خط لوله گاز باعث یک بخشی از تنوع بخشیدن فروش گاز حمایت می نماید و قرار است که این خط لوله گاز از ساحه جنوب لولوتان ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان فرستاده شود.
شنوندگان گرامی، در همینجا برنامه های امروز رادیو آزادی هم به پایان می رسد. برنامه بعدی ما ساعت 7 صبح آغاز می گردد و تا ساعت 7 شام دوام خواهد داشت. من سید سمی عباس در همینجا با شما خداحافظی می کنم. خدا یار و مددگارتان.